أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 140 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. قسمتی رو ذات باری تعالی بازگو می فرماید که دیگه به عنوان یه نکات پایانی شاید یه مجموعی از آیات طولانی قرآن کریم است که الان بازگو خواهم کرد. در آیه قبل فرمود قلعتها جوننا فی الله، آیا محاجه می کنید؟ می خواهید ما را از مسیری که به سوی خداوند ترکت می کنیم باز دارید با حال این که اون رب ماست و هو ربنا، تربیت ما به دست اوست، و ربکم و فرقی نمی کند، پروردگار شماست و تربیت همه انسان ها به دست اوست، و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. نهایت این است که اگر نمی پذیرید اون چه ما داریم از آن خودمون، اون چه شما عمل می کنید از آن خودتون، اما ما برنامه‌ای که پیش گرفتیم آن است که و نحن له مخلصون، ما اخلاص به درگاه خداوند سبحان ببریم و مخلص این باب باشیم. و در باب اخلاص هم سه نکته رو اشاره کردم که گذشت. در ادامه فرمود ام تقولون، شاید از وجوه فخری که پاره از اهل کتاب دارند، بعضی از اهل کتاب دارند، این باشد که میگویند ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فرزندان یعقوب کانو هودن و نصارا، اینها یهودی و مسیحی بودند، نصرانی بودند، به همین خاطر خب این یه بچه عظمتیست برای مثلا این دو گروه. آیا این چنین میگویند؟ که میگفتند؟ و این بحث است. در توضیح این آیه دو بحث کوچک و نسبتاً خب مهم را عرض کنم خدمت عزیزان. ابتداءً این که گاهی بعضی از انسان‌ها خودشون را منسوب می‌کنن به یک کسی، به یک گروهی و به یک جماعتی، برای اینکه کسب وجاهت و آبرویی کنن خودشون رو به یک گروهی ملحق می‌کنن. ما با فلانی هستیم، ما این چنینیم، اون چنانیم. این متداول در بین بشر از دیرباز بوده است. قبول کردن این نکته طبعاً در مقام عمل قابل قبول است. یعنی صرف ادعای انتصاب به یه شخص، یه گروه و یه جماعت مقبول واقع نمی شود مگر تصدیق عملی داشته باشه. اگر شما می گویید با فلانی هستید، خب آیا همون مبانی فکری اون رو دارید؟ آیا واقعا همون شیبه عملی و سیره عملی اون رو پیش رو گرفتید در حد توان خودتون؟ صادقانه سخن میگویید و الا مدعیانی هستید که صدق این ادعای شما تثبیت نشده است. اما یه شکل فراتر از این داریم، یه بحث گسترده تر از این داریم، و اون این است که یک گروهی و جماعتی، عکس اولی، یک گروه و جماعتی کسی رو منسوب به خودشون میکنند، یه شخصی رو از خودشون معرفی میکنند، فلانی هم از ماست، فلان کس از ماست. این قضیه کی شکل میگیرد؟ وقتی که یه وجوهی، یه چهره‌هایی، یه شخصیت‌هایی باشن که مقبولیت دارند محبوبیت دارند، جایگاه بزرگی رو احراز کردند. نوعا خیلی ها دوست می دارن این وجوه، این چهره ها رو به نوعی منتسب با خودشون بکنن که یه کسب وجاهتی باشه، یه تطهیری باشه، یا آبرومندی برای خود اون دسته و گروه باشه. این نکته وجود داشته است از دیرباز که نوعا اقلیت ها، اینا اگر یه مطالعه تاریخی بکنید میبینید، نوعا اقلیت های فکری اجتماعی یه چنین سعی رو میکردن از دیرباز، میکوشیدن که نوعا انسان های قابل قبول رو، انسان هایی که وزنه های فکری اجتماعی اخلاقی و مردمی هستن، به نوعی به خودشون منتسب کنند. این قصه عمیقی داره این بحثی که عرض میکنم در طول تاریخ. اما مشاهده میکنید بودن نام‌آورانی که اینها وقتی زندگیشون رو بررسی میکنید ابدا اینطور نیست که بعضی ها گفتند و میخواستند اینها رو به خودشون منتسب کنند. به عنوان نمونه عرض میکنم یکی دو نمونه رو. شخصیتی داریم که این خب مرد بزرگی بوده است، از قلم، ادب، شعر، نظم، نثر، توانمندی‌های فکری که همین الان هم مسجع و آرامگاه و تربت اون در اصفهان مورد احترام اهل اصفهان هست. صاحب ابن عباد، کافل کفات، مرد توانمندی بوده است. منشآت نوشته های اون، آثار علمی اون باقی است و یه شخصیت این چنینی است. یه زمانی بعد از صاحب ابن عباد، سالها بعد از اون، خیلی ها کوشیدند از فرقه اسماعیلیه و باطنیه در نوشته های خودشون صاحب ابن عباد از ماست لیست میکردن، نامها رو، نام‌آوران رو، نام صاحب ابن عباد رو در این لیست مطرح میکردن، به حالی که هیچ مدخلیتی و دخلی بین کافل کفات که لقب صاحب ابن عباد است با این جماعت اسماعیلیه باطنیه وجود نداشت. قریب با اون زمان حتی کسی اینو در چندین سال قبل، چند سال قبل که از میکنم یعنی همین قرن اخیر، یک کسی از هم فرقه اسماعیلیه کتابی نوشت در اثبات این که بو علی سینا اسماعیلی بوده است، باطنی بوده است. حالا بو علی سینا کجا؟ اون کسانی که آشنان با مبانی فکری بو علی و شخصیت او و جایگاه فکری او، عقلی او، نقلی او، اصلا هیچ دخلی به اسماعیلیه ندارد، به باطنیه نداره، اما اینها بازگو کردن، نوشتن، حتی کتاب تألیف کردن که مثلا بو علی سینا از اسماعیلی است. خب این خیلی مهمه اگر بتوانند بگن از این دانه درشت های تاریخ یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر اینها اسماعیلی هستند. خب بعد ذهن ها متوجه میشه پس این گروه و جماعت بزرگانی داشتند، اینها کسانی بودند که طبعا جایگاه اینچنینی در میان بزرگان و اندیشمندان بشری داشتند. این یه نوع راه کسب وجاهت و اعتبار آبرو بوده است، برای اقلیت ها این بیشتر دست میداد. این عجیبه. کار به جایی میرسد مثلا در مورد بعضی ها عرض میکنم که مرحوم آقای امینی در القدیر یه وقتی از ایشان گرفته میشه برای همین که اثبات کنن بابا فلانی این ادعاست، این از این جماعت نبوده است، این از این اقلیت نبوده است. مثلا یکی از بزرگانی که از مفاخر محبوب جهان اسلام است و واقعا از عالمان جامعی است که مثل جامعیت این مرد ما در این خیلی بزرگ عالمان شیعی خیلی نداریم، بدون شک کسی نیست مگر شیخ بزرگوار، شیخ بها، شیخ بها جبل عاملی، این مرد بزرگ که باز تربت اون و مسجد اون در شهر ما و در مشهد مقدس است و در کنار امن وجود مقدس بضعت الرسول حضرت ابوالحسن ارتضا خفته است. خب این شیخ بها رو جمع و جماعتی اقلیتی میخواستن بگوین از ماست، حرف زدن، کتاب نوشتن، گفتن، ادعا. مرحوم آقای امینی در القدیر در یکی از این مجلدات به شدت در یه حجم زیادی بحث میکنن مطلب، نه اینطور نیست، نبدن این مردی که فقیه این چنینی است. یه وقتی عرض میکردم به دوستان اولین کسی که میاد فقه شیعه رو به پارسی مینویسد، به پارسی منظم یه مجموعه فقهی عالی مینویسه، شیخ بهایی است. شیخ بها جامع عباسی را نوشت، کتاب جامع عباسی اولین دوره فقه به اصطلاح نیمه استدلالی است که توسط یه دانشمند اسلامی به پارسی نوشته میشه. قبل از اون متداول نبوده پارسی اینطور بنویسن فقه رو. خب این مرد اصولی توانمندی است، کتاب‌های عجیبی رو در علم اصول داره، کتاب‌های مفصلی رو در رشته‌های مختلف علمی دارد، جزوه‌های کوچک این مرد قابل بسط و شرح ده‌ها جلدی است. خب یه انسان عجیبی است، یه متعبد درست، یه متشرع درست، همه چیز این مرد کامل بوده در علوم نمی‌دانم تجربی، نقلی، عقلی، هندسی، فضایی، فلکی، تو همه اینها این مرد صاحب ید و صاحب قدرت بوده است. خب حالا اون طبع لطیف و ذوق لطیف شاعرانه اون هم یه بحث زیباییست و یه حال هوای عجیبی دارد. تا که به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. و عرض به خدمتون اون زیبایی هایی که دارد که عزیزانی که با دیوان شعر و آشنا هستید گوشه هایی از اون رو میبینید، چه در پارسی چه در عربی. اما یه اقلیتی خواستن در یه وقتی بگن شیخ باها از ماست، متصوفه خواستن بگن شیخ باها صوفی بوده است. مرحوم آقای امینی اونجا می نویسن شوخی ها چیست، این بحث ها چیست، این کودکان سخن گفتن چیست، این فقیه متشرع، این چنینی با این جایگاهی که دارد، این کجا و تصوف کجا اصلا مثلا سب کن. این یه راهی بوده است عزیزان، یعنی همیشه اقلیت ها سعی می کردن یه چهره هایی رو بتونن به خودشون منتسب کنن که از این گونه بتوانن پایگاه های مستحکم تری پیدا کنن. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، آیا شما می خواهید مسیحیان، یهودیان بگید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اینها یهودی بودند، اینها مسیحی بودند؟ این به چه سخنی، به چه استدلال و منطقی این جمله رو بازگو میکنید؟ خیلی زیبا این بحث و قرآن مطرح میکند و بازگو میکند و استفاده ها دارد که من الان عرض میکنم. یه وقتی گفته بوده کسی که قدیمی ترین نسخه قرآن در خانه ماست، اینو پدر ما در کتابخانه شون داره، نسخه خطی قدیم قرآن است که هیچ در هیچ کجای جهان نیست. بعد گفته بودن این از اون نسخ خطی کتابخانه و موزه قرآن آستان قدس رضوی که خط امام سجاده است قدمت بیشتری داره. گفته بله کجای کارید، این قرآنی که در خانه ماست خط حضرت یوسف نبی یوسف نوشته این قرآن ما را. خب این شیوه سخن گفتن همین است که الان اینجا قرآن دارن به سخریه میگیرد این را. و ما انزلت تورات و انجیل الا من بعده، تورات و انجیل که بعد از ابراهیم اومدن، صدها سال بعد از ابراهیم آمد. شما چطور میگید ابراهیم یهودی است یا مسیحی است؟ شما چطور ابراهیمی که صدها سال قبل از این دو شریعت آمده است این رو یهودی میدانید؟ ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیا. این مشخص میشه اصلا این حرف خیلی دامنه دار بوده که قرآن در آیات مختلف میپردازد به این بحث و ریشه این سخن رو میزند، بسیار منطقی، زیبا، روان و روشن. گاهی این موضع رو قرآن میگیرد که نازل نشد تورات و انجیل مگر بعد از ابراهیم. پس چطور ابراهیم اهل تورات و انجیل است؟ ابراهیم پدر است، پیشکسوت است، جلودار است. گاهی این بحث مطرح میشه، یعنی بحث قدمت و سابقه زمانی مطرح میشه. گاهی بحث این مطرح میشه که اصلا این سخنان بگذارید، ابراهیم رو اگر میخواهید بشناسید باید عقیده و رفتار ابراهیم رو بشناسید، تفکر ابراهیم رو بشناسید، وجود و سیره ابراهیم رو بشناسید. ما شخص رو کار نداریم، رفتارها و عملکردها نشان دهنده وضعیت و شخصیت است. حالا شما اگر چیزی و شباهتی به ابراهیم دارید شما ابراهیمی میشید، اگر ندارید ابراهیمی نیست. ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین کس به ابراهیم این پیغمبر و کسانی است که دارن تبعیت از ابراهیم میکنن. ملاک ابراهیمی بودن یا ابراهیم از کسی بودن این توافق فکری، عملی، نظری و رفتاری است. اینه که میتواند میزان و مبنای این باشد. این سخن رو فکر کنید ببینید چقدر روشنگرانه امیرالمؤمنین این جمله تکان دهنده رو فرمودن که گاهی عرض کردم امام فرمود اعرف الرجال بالحق لن حق بالرجال. ملاک شناسایی شما اسم و شخص نباشه، نگی چون فلانی با فلان با فلان گروه هست پس خوب است. نه، ببینید میزان حقانیت چه مقداره. اعرف الرجال بالحق، رجال و نام‌آوران رو با حقیقت وجودیشون بشناسید، نه حق رو با معیار اینها چون فلانی میگوید حق است. نه، چون فلانی حق میگوید پس عظمت دارد، نه اینکه چون فلانی میگوید حق است. این رو امیرالمومنین اعرف الرجال بالحق، للحق بالرجال، افراد ملاک حق نیستند. بگی چون مسلمان ها اینطورن پس اسلام اینطور است، کی گفته است این رو؟ ببینید مسلمان ها چه مقدار بهره از اسلام دارن، اونگاه بگویید که اسلام چیست و کدام است، اون حقیقت حق رو بسنجید و اونگاه بر اساس اون قضاوت کنید. این خیلی منطق روشن و زیبایی است که امام الموحدین امیر المؤمنین بازگو می فرمان. واقعا در اینجا فرمود چه میگویید شما هم تقولون، آیا میگید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات فرزندانشون کان و هودن او نصارا؟ این قل انتم اعلم ام الله، آیا شما علم به این معنا دارید یا خداوند عالم به این موضوع است؟ نه، شما هم میدانید، خوب هم میدانید، اما مشکلتون این است که میخواهید بالاخره دست و پایی بزنید که اعتباری جمع کنید و پاره از مسائل رو بپوشانید و پنهان کنید. اما بدانید و من اظلم من ملکتم شهادتا عنده من الله، چیست ظالم تر از اون که یه شهادتی رو در نزد خودش برای خدا پنهان کند و رو نکند. این آیه لطیفه، بگذارید این رو عرض کنم. میدانید که شهادت یعنی گواهی دادن دو مرحله دارد، اینو گاهی در مباحث خاص خودش اشاره کردم من، از جهت حقوقی و فقهی هم همینطور است. اینو در مسائل حقوقی هم میبینیم، شاهدی که میخواهد به محکمه بیاد ابتداعا یه مرحله‌ای داره که این رو در فقه و حقوق میگن مرحله تحمل شهادت. یعنی این که انسان صحنه‌ای رو، جرمی رو، جنایتی رو، حادثه‌ای رو، مطلبی رو ببیند، در حین وقوع در صحنه باشه، کاملا چشمش باز میبیند، این میشه تحمل شهادت. حالا بعد از این که تحمل شهادت شد، شما الان دیدید این صحنه رو، 6 ماه بعد یه تقاضایی میاد، فلان کس میاد میگه دار شما که اون صحنه رو دیدید، حال لطف بفرمود بیاد فلان تاریخ فلان روز این شعبه دادگاه این شهادت رو بر اساس اون چه دیدید برای ما بازگو کنید و به سمع قاضی برسانید. این میشه اداء شهادت. اون مرحله تحمل شهادته، یعنی دیدن صحنه. حالا مرحله آنچه دیدید اینو بازگو میکنید، میشه اداء شهادت. هر شهادتی دو مرحله داره. مرحله اول یعنی دیدن شهادت و تحمل شهادت که ما ببینیم چه خبره که یک روزی ممکنه ما بخوایم به دادگاه بریم. این به شکل عموم و مطلق واجب نیست، اما در مواردی واجب است. یعنی اگر یک کسی به شما گفت آقا بیایید ببینید اینجا مثلا این دارن دیوار رو اینطور خلاف تو ملک ما میگذارن مثلا، فرض پس شما واجب نیست برید این صحنه رو ببینید که یه وقتی بعد ایشان بخواد از شما برید دادگاه شهادت بدید، واجب نیست. از جهت اخلاقی دوست دارید، بسم الله. اما مواردیه که نه، همینجا هم واجب میشه و اونجا ایست که اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اونجایی که دارن عیاناً به یه مسلمانی، به یه انسانی، به یه بنده خدا ظلم فاحش میشه، ظلم آشکار میشه، دارد یه جنایت ظالمانه محقق میشه، میگن تو را برای رضای خدا بیا ببین این صحنه رو، تو شاهد باش داره چی میشه، چگونه داره ظلم میشه. اینجا اگر شما روتون رو برگردوندید و نگاه نکردید که یه وقتی لازمه به دادگاه برید شهادت بدید، اینجا دارید شما چکار میکنید؟ ظلم میکنید. شما به اون مظلومی که الان داره بهش ظلم میشه، شما هم ظلم میکنید، شما به این کس ظلم دارید میکنید. این. اما اگر به هر دلیل، چه اون مواردی که واجب بود دیدن این صحنه، چه مواردی که نه لازم نبود، شما از خیابون رد می‌شدید که آقا ببین مثلا این همسر من داره منو میزنه، شما آقا بیا تو خونه ما ببین این همسر من داره منو کتک میکنه مثلا، خب بعد شما این لازم نیست که برین تو زندگی این مثلا بالاخره پا بگذارید تو محیط خانه‌شون که این صحنه رو ببینید. شاید عواملی داشته باشید که شما نرید مسلم، مظنه اتهام شما هم باشه در مواردی، این واجب نیست قبول این پیشنهاد. اما در این حال ممکنه این صحنه یه مرتبه همین کشیده شد به بیرون از صحنه خانه و شما شاهد بودید و این رو دیدید. چه اونجایی که واجب باشه تحمل شهادت مرحله اولش، چه اونجایی که واجب نباشه اما شما دیدید، اگر کار به اونجا کشید که آمد این کس سراغ شما 6 ماه آینده، 3 ماه آینده، شما که اون روز بودید سرکار خانم، شما که اون روز شاهد بودید، حالا این وقت دادخواهی منه، دادگاه تعیین کرده، بیاید شهادت بدید. اینجا به اتفاق جمیع فقیهان، به اتفاق جمیع عالمان اسلامی، شهادت دادن اینجا واجب است و از حقوق مسلم مسلمانی است. اینی که نباید شهدا ابا کنن از شهادت به صریح کلام خداوند اینجاست. ولا یعب شهدا و اذا ما دعو، وقتی دعوتشون میکنن بیان شهادت بدن، باید بیان شهادت بدن. اینجاست مرحله اداء شهادت. اگر دیدید الان نرید دیگه، قاضی چطور حکم میکند؟ ممکنه واقعا یه فاجعه پیش بیاد، ممکنه واقعا یه خطری باشه، لذا اینجا واجب است برید شهادت. اینجا هم باز فقها میگن، اینجا هم مفسرین میگن، عالمان میگن، حدیث میگه، خبر میگه، اخلاق هم میگه، اگر نرید شهادت بدید به اون صاحب حق چی شده؟ شما هم ظلم کردید، شما هم شدید ظالم، چون واقعا اطلاع داشتید از حقش، میدونستید حقش چیست، اما اشتباهی به شخصیت من نمیگنجه من برم دادگاه. ما بریم دادگاه شأن ما نیست اصلا دادگاه، اگه بخواد قاضی بیاد دم خانه ما سوال کنه مثلا، نه این نمیشه، اینجا نمیسازه و اینجا واقعا حق مسلمانی اقتضا میکند. یکی از اون 30 حق مسلمانی است نسبت دو مسلمان به یکدیگر دارن، بود رفت شهادت داد و احقاق حق کرد. اصلا احقاق حق یه لذتی دارد که هیچی مثل این لذت رو ندارد. اگر از کردن این شهادت رو ندادیم، این میشه ظلم. حالا این در حق یه مسلمان، حالا اگر اینو پله رو بیارید بالاتر، این در حق یه مسلمان عادی نیست، در حق یه ولی خداست این شهادت. یعنی شما در حق یه ولی خدا صحنه رو دیدید، حالا بهتون میگن بیاد شهادت بدید، بیاد شما بگید اون روز پیامبر این جمله رو به من زهرای مرضیه گفت، میگید نه ما مسائلمون اقتضا نمیکنه بیایم، اجازه نمیده، اوضاعمون نمیتونیم بیایم. این ظلم، ظلم به یه انسان معمولی نیست، به یه ولیت الله هست، به یه ولیه الهی است. این مشکله خیلی. این ظلم ممکن، این ظلم در حق یه امام معصوم باشه، در حق یه امام این خیلی سنگینه، این ظلم نیست، این از ظلم بالاتر است. ممکن این در حق یه پیامبر باشه، بیاید بالاتر. اگر این ظلم در حق خدا باشه چه میشه؟ و من ازلم، دیگه ظالم نیست کسی که این کار بکنه، میشه ازلم، یعنی ظالمترین. کیست ظالمتر از اون کسی که کتم شهادتن عنده من الله، که یه چیزی رو میدونه از طرف خدا، آگاه به حکم خدا و دین خدا، اما به خاطر مصالح خودش دهان میبندد، نمیاد شهادت بده. و شما دارید این کار رو میکنید، بعضی از یهودیان و مسیحیان، شما میدانید اسرار کتاب خودتون رو آگاهید، واقفید به حقیقت تورات، به حقیقت انجیل، به وعده های موسی، به وعده های عیسی، به اون چه در کتب پیشین انبیاء بنی اسرائیل آمده است، وعده هایی که به این موعود داده شده است، اما در این حال کتمه، اینها رو کتمان میکنید. الان که وقت شهادت دادن، شهادت نمیدید. این ظالمترین ظالم هاست، این بدترین ظلم هاست، چون طرف خداست. و من الله به غافل نما تعملون، و بدانید که خداوند از اون چه عمل میکنید غافل نیست. غفلت کار شما انسان هاست، کار خدا نیست. خداوند میداند که شما چه عمل میکنید، و بدانید مقتضای رفتارتون رو خواهید دید. و به طور کلی کتمان شهادت خیلی گران تمام میشه برای انسان، حتی تو همون موارد عرفی که عرض کردم، همون موارد اجتماعی انسانی، تو همین مواردم کتمان شهادت عزیزان عوائد و آثار بسیار بدی در روایات ما داره، که وقتی انسان کتمان میکنه، این یه مثلا عوارض بدی برای انسان و زندگی انسان خواهد داشت. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. این آیه رو در چندین آیه قبل داشتیم، خداوند سبحان این رو مطرح کرد در آیه 134، الان در آیه 141 مطرح میشه. مثل اینکه این خیلی مهمه، بود خیلی تأکید بشه این حرف. شما برفرض میگید از ابراهیمید یا ابراهیم از شماست، تلک امتون قد خلت، ابراهیم و یعقوب و اسماعیل و اسحاق، این بزرگان یه امتی بودن، یه پیشوایان بزرگی بودن که رفتند. لها ما کسبت، اینها منفعت خودشون رو بردن، هر کاری که اینها کردن نوش جانشون از آن خود اینهاست، دستاورد خود اونهاست. لکم ما کسبتم، شما فکر خودتون باشید، شما چی کار کردید؟ اعمال خیر اونها و کارهای شایسته اونها امروز شما را آبادان نمی کند. شما اید و اعمال خودتون، شما اید و رفتار خودتون، شما چی افتخار میکنید به اسم گذشتگان و پیشینیان؟ چگونه میخواهید افتخار کنید با به اون پیوند مثلا به این ارتباط این چنینی به اسم اونها و رفت، اونها کارهاشون از آن خودشونه، شما هم کارهاتون از آن خودتونه، شما باید جوابگوی اعمال و رفتار و کردار خودتون باشید و نمیتوانید به نامهای اینها بسنده کنید و افتخار کنید. اینو خیلی قرآن تأکید میکند، اینه که انسان یه نوع غرور برای آدمی از همین جهت دست میدهد انسان بر ما انسانها، یعنی واقعا گاه انسان رو غفلت و غرور میگیره با اتکای به یه چیزی. گاه میبینید خب یه ملتی یه جماعتی تکیه میکنن با تمدن پیشین ما اینطور، گذشتگان ما اونچنان. خب امروز شما کجای دنیایید؟ امروز شما چه کاری دنیایید؟ آیا از اون فرهنگ غنی ملیتون چه دارید امروز؟ این رو بفرمایید، بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد. الان چه بهره‌ای دارید؟ این خیلی مهمه، نه اینکه فقط صرفاً بخواید این تلک امانی هم به تعبیر قرآن، گاهی اینها خیاله، بگید واقعاً چه دارید، این خیلی مهم است. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. در همین آیه 134 وقتی گفته شده اشاره کردم که شما مسئولیت کارهای اونها رو ندارید، چه خوب چه بد. اگر این گذشتگان شما کار خوبی انجام دادن به جیب شما ریخته نمی شود، اگر کار بدی هم انجام دادن چوب اون رو شما نمی خورید. اشاره کردم از ما تا گذشته بازخواستی نمی شود، از ما به سوی جلو بازخواست می شود. یعنی از من می پرسن که فرزند تو چرا چنین شد، چرا نوادگان تو این چنین در آمدند، در اون مقداری که من سهم داشتم در بی‌تربیتی اونها، در اون مقداری که من کوتاهی کردم در شکل گرفتن شخصیت اونها، از من سوال میکنن. اما از من سوال نمیکنن چرا پدر بزرگ تو فلان جا این کار رو انجام داد. من مسئولیتی نسبت به گذشته ندارم، اما نسبت به آینده دارم. یعنی نگاه رو به جلو و نه رو به عقب. این خیلی نکته عجیبی است که در آیات قرآن میبینیم و قابل توجه است. بلا تسألون عما کانوا یعملون. این شما فکر خودتون باشید و مسئولیت کار اونها رو ندارید، بلکه مسئولیت خودتون رو دارید. حالا با این جمله سوالی پیش میاد. قرآن میگوید که ابراهیم و اسماعیل و اینها یه امتی بودن، تمام شد، برید فکر خودتون باشید. اگه اینطوره چرا اینقدر در قرآن اسم اینا مطرح میشه؟ چرا خداوند وطلا علیهم نبع ابراهیم، بگو از ابراهیم، از اسماعیل، از یوسف، از یعقوب، داوود، سلیمان؟ پس اگر این طوره که تلک امتون قد خلد، تمام شد قصه اینها به پایان رسید، و چرا این خداوند مطرح میکنه؟ و چرا اصلا یه بخش عظیمی از آیات قرآن رو چی تشکیل میده؟ قصص قرآن کریم، حکایات تاریخی قرآن کریم. و اگر این طوره پس چرا اینها مطرح میشه؟ این خیلی مهم است. این جمله‌ای که عرض میکنم خوب دقت بفرمایید. ببینید خدا این سبحان اینجا میگوید اینها تمام شد. اگر اینها مسئولیتی دارند بر دوش خودشون، شما مسئولیت کارهای اونها رو ندارید. اگر اونها به یه نکات عالی رسیدن در زندگی، گوارای خودشون باد، اینو به شما نمیدن، از دانی نمی کنن، از آن اونهاست در کار الهی. اما اون بعدی و اون جهتی که میبینید در قرآن مطرح میشه، گاه این رو در بحث نگاه به تاریخ و قصص قرآن بنده اشاره کردم، اگر خدا در قرآن این حکایات و این شخصیت‌ها رو مطرح می‌کند، اصلاً بحث اسطوره‌سازی نیست. خدا نمی‌خواد قهرمان‌سازی کند، قهرمان‌پروری کند. اصلاً بحث این نیست که شخصیت تراشی بشه در قرآن کریم، بلکه اون چه در کلام الهی وجود دارد، یه نگاه عمیق، دقیق و زیبا به رویه و عملکرد بزرگان و همین نام‌ها و پیشینیان است. یعنی خداوند اعمال رو به نقد می کشد که آموزه ها و تعالیمی از زندگی تاریخی و حکایات این بزرگان رو عرضه کند و استفاده ما باشد. واقعا من توصیه می کنم مراجعه بفرمید به اون قسمت خاص از کلام امیرالمؤمنین در نامه 31 که نهج البلاغه به فرزندشون حضرت مجتبی، وقتی امام مطرح می کنن که فرزندم من نبودم با پیشینیان، در گذشته زمان نبودم ما پیشینیان، اما به گونه ای تفکر کردم، به گونه ای مطالعه کردم، به گونه ای اندیشیدم و به گونه ای شناخت پیدا کردم که خود من شدم که احد منهم، مثل یکی از گذشتگانی که با ابراهیم بودند، مثل یکی از گذشتگانی که با یوسف بودند، خودم رو جا زدم در دل تاریخ، با اونها سیر کردم، حرکت کردم، عوامل موفقیتشون رو دیدم، عوامل شکستشون رو پیدا کردم و بعد با اون زندگی کردم و با اون نتایج و برکات اندیشیدم و عبرت گرفتم. این رو به زیبایی امیرالمومنین مطرح میکنن و به تعبیر ما اون شیوه نقد تحلیلی تاریخ رو تعلیم میدهد امیرالمومنین. و این نکته ایست که از زبان خود وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی هم میبینیم، مشاهده میکنیم که پیامبر هم همینطور میگن. لذا شما در قرآن وقتی نگاه میکنید قصص این بزرگان رو که میبینید، نه این است که بخواد خداوند از شخصیت اینها، از مثلا عرض به خدمتون قهرمان، نه اینطور نیست، بلکه دقیقا شما میبینید قصص اینها. وقتی عرض میکردم خود کلمه قصص از ماده قصه میاد، قصه به معنای بریدن، مقص که الان تو کلام عرب میدونید این تعجبون میزنه، گاف میبینید گاف تو کلام عرب نیست، اما تو این عربی های شکسته ای که الان عراقی ها اینا صحبت میکنن میبینید فعل قم رو قاف رو گاف میگن، گم گم میگن، قم رو گم میگن، اصلا گاف بگم چطور اومده تو این کلام اینها، این خودش قابل توجهه، حال که حرفی که نیست اصلا تو این کلام. مثلا مقص، مگس، مگس میگن، مگس یعنی همون آلت بریدن و قیچی کردن و جدا کردن، چیزی که برش میزنن با او. قرآن قصص رو بازگو میکند از زندگی این بزرگان، یعنی چیزهایی که برش شده، گزیده شده، گزیده هاییست. گاهی چون دیدید یه قسمت هایی از یه روزنامه خیلی مهمه، اینو فسفوری میکنن بعد میزنن تو بولتنی جایی، توی بردی میزنن بعد شما میخوانید 18 صفحه این روزنامه، کی میخواد این همه صفحاتشو بخونه؟ وقت ندارید شما. آن براتون قسمتاشو میبرن، حساس مهمه، 4 مطلب، 5 مطلب، 6 مطلب میذارن اینجا. خدا همین کارو کرده با این بزرگان، یه بریده هایی از زندگی اینها رو به ما نشان داده. خدا که ما نگفت روز ولادت یوسف که ما جشن تولد بگیریم براش، نگفت که روز فوت یوسف که است که براش ماتم بگیریم، اینا رو نگفت خداوند سبحان از یوسف. یوسفی رو مطرح کرد که میتواند ولو در دل زندان، در پشت میله ها و حبس ها، نغمه توحید رو چنان ساز کند که اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. میتواند این گونه صدای توحید رو بلند کند از سیاه چال ها و از زندان ها و سلول ها، نغمه توحید بگوید و کلاس توحید رو در زندان، یعنی بشریت بدونید میشه تو زندان هم کار توحیدی کرد. الگوییست برای آیندگان که این شیوه رو یاد بگیرند. میشه اونجا هم کار تربیتی انجام داد، میشه این کار رو اونجا شروع کرد. این یوسفه، یعنی اینها رو خداوند، این دقائق رو، این ظرائف رو، این نکات زیباشو. لوطی میبینه که انهم اناس یتطهرون، اینا اناس مطهر و یتطهرون رو میبینید رو این ویژگی های شخصیت اینها، طهارت لوط، اون عظمت انه من یتق و یصبر. تمام یوسف خلاصه میشود در این که کسی بود که یتق و یصبر، تقوا و صبر رو با هم عجین کرد. این میشه نتیجه اون از قعر چاه تا اوج ماه، اون سیر رو طی کردن و یوسف شدن و به اون قله نشستن. نمیدانم در مورد هر کدام از این انبیا که نگاه میکنید همینه. ابراهیم رو خداوند مطرح میکند با این چیگاه. اینو عرض میکنم پس تلک امتون تموم شد. اگر بحث افسانه سازی و خیلی جالبه، گاهی من میبینم اخیرا مثلا کتابهایی مثلا در تاریخ بعضیا مینویسن، بعد اینا کشف کردن که هارون الرشید مثلا در ساعت 2:30 شب سه‌شنبه به دنیا اومده، اینو به عنوان کشف تاریخی نقل کردن. خب به ما چه ربطی داره ساعت 2:30 نیومده باشه، ساعت 38:30 در اومده باشه، نمیدونم از بطن مادر، به ما چه ربطی داره؟ چه نقشی داره زندگی بشر؟ این چه نکته نقض تاریخی است که این مورخ کشفی کرده و بعد مقاله هم نوشته که ما فهمیدیم که اینطور شده این ساعت؟ اینها شیوه کار قرآن نیست. قرآن کذالک سنت ها را میگوید، ها کذا به شیوهی مطرح میکند زنده آموزه های عمیق. پس از باب قصه پردازی به داستان سرایی تلک امتون تموم شد، اما از باب نتیجه گیری و استفاده و اعتبار و توجه پیش روی شما هستند. لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا. اینها پیش روی شما برای اولوالالباب صاحبان فکر استفاده کنید و بهره ببرید. و دیگه بنا نیست که هر کاری رو که دیگران زمین خوردن تجربه کردن شما هم تجربه کنید. خب ما هم استفاده کنیم ببینیم، میگن سم کشندهه، خب ببینیم این میکشه یا نمیکشه. خب بعد جان من برای بعدیش دیگه تجربه نداری دیگه، فرصت تجربه بعدی نخواهید داشت که هر چیزی رو تجربه کنی. که این پس از تجربه دیگران پند گیر از مصائب دیگران، تا نگیرن دیگران ز تو پند. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. این آیه ای که الان خوندم من آیه 141 بود، آخرین آیه جزء اول قرآن کریم. تا اینجا جزء اول قرآن به پایان رسید. 11 بحث حمد رو گفتیم، این جلسه 85 سوره مبارکه بقره است، یعنی 96 بحث در جزء اول قرآن کریم به فضل الهی گفته شد و پرونده جزء اول بسته شد. خب عرض به خدمت عزیزان، در این جزء اول قرآن کریم و در این 341 آیه و به اضافه 7 آیه هم در این 150 آیه که میبینید، خداوند هیچ حکمی نگفت. از احکام فقهی در اینجا چیزی مطرح نشد، اینجا بحث ذبیح مطرح نشد، بحث آداب عرض به خدمتون صلات و زکات نیومد. خیلی از احکام اصلا تو این 141 آیه تا الان بقره خداوند احکام فقهی رو مطرح نکرد. وقتی دقت میکنید خب این سوره اولین سوره ایه که بعد از آمدن پیامبر به مدینه وارد شده. اشاره کردم بقره اولین سوره ایه که بعد از هجرت پیامبر نازل شده بر پیامبر. و این بالاخره این آیات وقتی میبینید تعیین موضع پیامبره، موضع گیری های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی. چند آیه؟ 60 آیه. این بگیم این 141 اختصاص دارد به نگاه های منصفانه، داوری درست نسبت به یهود، نصارا، وضعیت خودشون رو با اونها روشن کردن، تعالو، بیاید، حرف اینه، سخن واحدمون با هم اینه، دقیقا مرزبندی های مشخص، روشن. خیلی این آیات آیات عجیبیست. یعنی این جزء اول قرآن کریم، این 141 آیه و حالا اون حمد، خب بالاخره به لحاظ ترتیب میگیم این حدود 150 آیه، واقعا از جهت محتوا و مطلب و از جهت موضوعات زیر ساختی و زیر بنایی حقا یک جزء نیست. شاید واقعا به توقفی دوام قرآن است از جهت اهمیت و جایگاهی که داشت. پرونده این جزء بسته شد، مثل این که از آغاز جزء دوم آیه 142 خداوند میخواد یه سری احکام رو مطرح کنه. حالا که این زیر ساخت ها مهیاست، یه کمی هم حالا از احکام در این جزء دوم بعد از این 141 آیه در قسمت های بعدی سوره مبارکه بقره مطرح خواهد شد. البته حکمی که خواهیم گفت زمین سازی قبلی شد. وقتی که حدود 20 آیه قبل من شروع کردم به دوستان گفتم خداوند از آیات قبل ذهنها را آماده کرد برای از اینجا، از این آیه که میخوانیم، از آیه 142 انشاءالله دیگه ادامه پیدا میکند. این حالا ابتداعا مثلا 10 آیه، بعدم یک بحثای عجیبی میاد. خیلی زیباست، خیلی زیباست. توفیقی باشه انشاءالله، عمری باشه انشاءالله بتوانیم خدمت دوستان اون آیات رو با هم بررسی کنیم. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلته من التي كانوا عليها. به زودی سفیهان از مردم میگویند خدا این پیامبر رو از قبله بر نگردوند. قل لله المشرق و المغرب. خیلی عجیب است، بگذارید از اول بگم. خب این آیه دیگه عرض کردم حکایت فقهی هم دارد، حکمی هم دارد. و اینه ماجرا این است که پیامبر وقتی نبی مکرم اسلام به مدینه آمدند، استحضار دارید که نماز پیامبر به عبادتی که پیامبر داشتن رو به سوی مسجد الاقصا بود. پیامبر به مسجد الاقصا نماز می‌خوندن. قبله مسجد الاقصا را نسبت به مدینه اگر حساب کنید، قبله مدینه نسبت به کعبه، یعنی جهت جغرافیایی مدینه به کعبه، از شگفت‌انگیزترین معجزات شخصی خود پیامبر است. یعنی مو نمی‌زنه، میلیمتر نداره. پیامبر که با جهت بندی خاصی قبله مسجد النبی رو در مدینه تعیین نکردن، که نیومدن که از مهندسین عرض به خدمتون طول و عرض شناس جغرافیای اون روز یونان استفاده کنن. نه، پیامبر ایستادن فرمودن تا طویت، زمین برای من صاف شد، من دارم کعبه رو میبینم، این قبله این مسجد است، قبله رو چنین بنا بگذارید. پیامبر با دیدشون قبله رو تعیین کردن. سالهای بعد، یعنی خیلی سالهای بعد، همین چندین صد سال اخیر که دقت در طول عرض جغرافیایی جای اون کم دقتی گذشته رو گرفت که بر اساس محاسبات یونانی حساب می شد، وقتی این طول عرض شناسی با محاسبات دقیق ریاضی امروزین جایگزین اون شد، در گذشته این نکته بود. تو بعضی از کتاب ها بعضی ها نوشته بودن، حتی غیر مسلمان ها، که این پیامبر قبله‌ای که تعیین کرده، قاه قاه، این قبله با کعبه نمی سازه، این قبله مسجد النبی یک کمی انحراف داره. با دقیق ترین محاسبات سنجشی امروز و طول عرض جغرافیایی کاملا منطبق بر جنوب، بدون میلیمتر، بدون اپسیلون، کاملا قبله مسجد النبی خود عین کعبه است، خود عین کعبه است. و این از معجزات پیامبر است در تعیین قبله. خب این قبله. اما از اون طرف مسجد الاقصا رو که نگاه میکنید، قبله مسجد الاقصا به مدینه میشه شمال غربی. شمال شمال نیست، مایل به شمال غربی است. از مسجد النبی به شمال اردن هاشمی از فلسطین و عرض به خدمتون مسجد الاقصا. یه چنین حالتی رو داره. پیامبر مکرم اسلام خواندند. معروف این است در بین مورخان کمتر از 17 ماه. زمینه نازل شد، زمینه پیش آمد، داره زمینه سازی میشه برای اینکه یک بار خداوند بگوید قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها، آیه 144 که خواهم گفت. پیامبر، ما حال روز تو رو میبینیم، دیگه حالا اجازه میدیم که رو تو از این قبله برگردانی به سوی کعبه، به سوی قبله حجاز، به سوی مکه. این آیات آیات مهمیه ها برای ما مسلمان ها، خیلی مهمه، اهمیت فقهی داره، حقوقی داره، سیاسی داره. این آیات آیات خیلی مهمی است. منم سعی میکنم که تا حد کافی دوستان عزیزان مبسوط بگم نسبتاً آیات رو. خب این پیش آمد و استحضار دارید عزیزان که مکانی رو و مسجدی رو شما معرفی میکنند مسلمانان در مدینه منوره، که به این میگید مسجد چی؟ ذو قبلتین، مسجد قبلتین میگویید. یعنی پیامبر نماز ظهری بود یا عصری بود، در حال خواندن این نماز به سوی مسجد الاقصا جبرئیل امین نازل شد، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک، ما تو رو برمیگردانیم از اون قبله شمال غرب به سوی قبله جنوب جنوب، ترا از مسجد الاقصا به کعبه، به مسجد الحرام متوجه میکنی. جبرئیل آمد، به تعبیر احادیث و شأن نزول آیات شانه پیامبر گرداند از اون قبله به این قبله، جهتم با همون مقدار جغرافیایی عوض شد. پیامبر رو برگرداندن به سوی کعبه. این خیلی قوقا به پا کرد. قبل از اون مسائلی بود، بعد از اون مسائلی به بار آمد. قرآن داره زمین سازی میکنه. سیقول الصفحه، زمانی که پیامبر به مسجد الاقصی نماز میخواندند، این زمزمه یهودیان بود. یهودیان میگفتن آقا اینا حیثیت و اعتباری نداره، این پیامبر، این پیامبرم تقلید میکنه به نیاکان ما، از اونا داره اقتباس میکنه. ببینید ضروری ترین اصلی ترین مسئلهش که نمازه به قبله پدران ماست، اینا چیزی از خودشون ندارن که مسلمان ها، اینا که هویت استقلالی ندارن، اینا هم دارن افکار گذشته ما رو حالا شکلش رو عوض کردن، چنین و چنان کردن. این مطالب گفته میشد، یه مثلا سخنانی علیه پیامبر و خیلی حرف اینا تو تاریخ اینا منعکسه ها، این مطالب دقیقا دیده میشه. از اون طرف اهل مکه هم علیه پیامبر خیلی تبلیغات میکردن، میگفتن یعنی چه این کعبه، کعبه ابراهیمی است، این مسجد الحرامه، خانه این مرد است، زادگاه این پیامبر است، این چقدر مثلا عرض به خدمتون حب الوطن رو زیر پا گذاردن که بری به قبله یهودی ها نماز بخونی، چرا این کار میکنن فرزند عبدالله؟ از این طرف اهل مکه و مشرکین علیه پیامبر مضمون میگفتند، از اون طرف یهودی ها. خود پیامبر مکرم اسلام هم که فرق بین این دو مقام رو میدانستند و آشنا بودن، میدونستند کعبه اولین و آخرین است، میدانستند اولین بنا و آخرین بنای عبادی است برای بشریت و انسان ها. لذا به تعبیر ما دیر دیر می شد برای پیامبر که زودتر رو رو به سوی این بنا بکند، رو رو به سوی این کعبه بکند، منتظره. اما سیقول و صفحا، به زودی خواهند گفت پیامبر، سیقول و صفحا و من الناس، میاد مسئله ما شما رو برمیگردانیم، حالا به این انشاءالله توضیح میدم، به سوی کعبه. اما به زودی میگن صفحا من الناس. من این کلمه صفحا رو معنا کنم، امشب بس است. کلمه این صفحا از ماده صفحه می آید. صفح و صفحه در خود لغت به معنای سری معنا می کنیم، خفت، سبکی. اینو در چند آیه قبلم به نوعی داشتیم این بحث رو، سبکی. این استعمال رو ما الان تو پارسی داریم، میگیم عجب این چه انسان سبکسریست. یعنی چی سبکسر؟ اصلا میگیم عجب آدم چه رفتارهای سبکسرانه ای دارد، چه جوان سبکیه، به سنش نمیخوره این آقا، با این سن پیری بالایش اما سبکه، خیلی رفتار سبکی داشته. اون طرفش هم مقابلش هم نگاه کنید به یه انسان هایی که اینها یه عرض به خدمتون رفتارهای معقولی دارن، میگن چه فرد چیست، میگن عجب آدم وزینیه، وزین از ماده وزن، میگن خیلی انسان سنگینیه. واقعا اتباع میکنن تو فارسی به اصطلاح عامیانه خودمون اتباع داریم دیگه، میدونین اتباع اینه که میگید مثلا چرت و پرت. پرت یعنی چی؟ اصلا پرت چرا توی به چرت داره؟ میگم مثلا عرض به خدمت میبینید اتباع یک چیز رو میسازیم با همون بهمان چی داره اینجا، میگن آقا عجب سنگین رنگینه. حالا رنگینم به سنگین ربطی نداره، اینم از زمین هاست، عجب سنگین. سنگین یعنی مثلا این از اوناییست که مثلا بود فوق سنگین مثلا کشتی بگیره، وزن آزاد بود جدا بزنه، این مثلا این وزن یعنی چی سنگین وزین. عربیش هم به کار میبریم همینطور، حالا سنگین اگر نگیم عربیش، میگیم عجب آدم معقریه. نمیگی نشنیدید؟ خیلی معقر، خیلی با وقار. معقر از ماده چی میاد؟ از ماده وقر. وقر یعنی سنگینی، یعنی همون سنگین رنگی. عجب آدم سنگین. اونو میگن سبکه، اینو میگن سبکه. چه حرفیش، این چه رازیش، توی خوب دقت کنید، خیلی زیباست. اگر یه انسانی وزنش سبک باشه، یه انسانی مثلا جوانی مثلا 23 اما این مثلا 50 کیلو وزنشه، 55 کیلو وزنشه، ورزیده، بدن هم آماده، ورزشکار اما سبک، این وقتی میخواد حرکت کنه حرکاتش چطوره؟ سریعه، سریع بلند میشه از جاش، سریع را میفته، سری دستش تکان میده. اما اگر همین انسان رو الان یه وزنه 40 کیلویی، کیسه 40 کیلو بزن رو شونش، همین آقای که سبک حرکت میکرد حالا چطور حرکت میکنه؟ حالا وقتی میخواد پاشه برداره و چند متر یالی بگه و خود چه تکان بده و بالاخره این پا رو بذاره جلو و این بار رو با آهستگی ببره جلو، از جهت خارجی و جسمی بین انجام دادن یک کار با وزن و کم وزنی تفاوت میبینیم. عین این منتقل میشه به رفتارهای روحی انسان. وقتی انسان یه سخنی میگوید که زود عاجلانه، هنوز کسی از ما نظری نخواست، چیزی نبود، هنوز خیلی اصلا میگن آقا فلان کار رو انجام نمیدم. اصلا شما فکر کردید این کار چیه؟ آیا مساله شما در این کار چی بود؟ آیا چرا این پیشنهاد رو به شما دادن؟ اصلا بدون هیچ تأملی مثل نه میایی فلان جا بعد چرا میهید اینجا؟ هم سریع سبک بدون هیچ تأملی، توجهی، دقتی، آری نه، یعنی سبک، یعنی زود یه سخن گفتن، زود رد کردن، زود قبول کردن، این میشه سبک. مثل همون کسی که سبک حرکت میکرد. اما وقتی به شما میگن این فکر میکنید، میگید باشه تأملی بکنم خدمتون خواهم گفت، اینجا داره شما سنگین حرکت میکنید، فکر شما داره سنگینی میکنه، باید بسنجم بعد بگم، این میشه سخن با وقار، حرکت وقورانه. یعنی در خود این سبکی و سنگینی همونطور که در خارج و جسم وجود داره، در روح ما هم همین حالت هست. گاه انسان با تأمل و توجه و دقتی وقتی اینها حدیث گفتم به دوستان که گاهی از امیرالمؤمنین یه سوالی مطرح میکردن بعضیا. سوالی میکردن خب دیگه وجود مقدس و نازنین او که سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید قبل از اون که من از میانتون برم. خب چی میخواید بپرسید شما؟ از آسمان بپرسید، از زمین بپرسید، هر چی میخواد بپرسید. اون شخصیتی که این چنین است گاهی سوال میکردن، امام سرشون پایین مینداختن، امیرالمومنین یک کمی تأمل میکردن، بعد بعضی از این اطرافیان نگران میشه، ما توقع داشتیم هنوز اون سوال نکرده، آقا بگن تو گفتی فعلا، گفتم فریضات به قول مشریای ما، اولش گفتیم آخرش گفتم، برای تو جواب بدن. چرا آقا تأمل کردن؟ چرا آقا دارن فکر میکنن؟ وقتی سوال کردن یا بلسن، چرا شما بعضی سوال ها رو همچه کم فهمدن توقیرن للحکمه؟ اگر من بگم هم زود هنوز سوال مطرح نکرده من جواب بدم، میگه خب چیزی نبود که جواب داد. اما توقیرن للحکمه، این مطلب که من میخوام بگم حکمته، من میخوام سنگینی حکمت رو نشان بدم. بذار میگن عجب، آقا هم فکر کردن بعد جواب منو دادن، گفتن باشه تأملی بکنیم بعد جوابتون خواهیم. پس مطلب خیلی مهمه که امیرالمؤمنین هم توقیر میشه، اون سنگینی، توجه دارید؟ بس این نکته اخلاقی است عزیزان، که خوبه ما هم تو زندگی یه جوابی رو زود نگیم، تأییدی رو، تکذیبی رو سریع عمل نکنیم، بلکه سعی کنیم در رفتارهامون، در گفتارهامون مخصوصا یه توقیری داشته باشیم، یه سنگینی و تأنی در سخنمون باشه و در کلاممون باشه. اگر انسان به این شی عمل کنه، بدون درصد پشیمانی و ندامت خیلی ضریبش پایین میاد. خیلی از ندامت ها و اشتباهات ما و نگرانی های ما به خاطر همون سبکی در کلاممونه، زود گفتیم بعد پای قضیه ماندیم، زود عمل کردیم و تاوانشو باید پس بدیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.